بسم الله الرحمن الرحیم. 5 مهر 99، ساعت 7، فیضی مدرسه ساحلی، درس اول. روشنه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خداوند حضور را سپاسگزاریم از اینکه این توفیق رو نصیب فرمودن که بتونیم در مباحثات حضور پیدا بکنیم. امروز تیمونن یک روایتی رو از امام باقر علیه السلام عرض میکنم. این در خصوص اینکه عالمان دین باید فقط برای خدا در مسیر تعلیم قرار بگیرن، نه اینکه فقط تعلم لله باشه، تعلیم هم باید لله باشه. اگر یه وقتی یک عالمی که مردم به اون محتاج هستن تا اینکه به اصطلاح دین رو از او بگیرن، او درخواست رشوه بکنه، روایت داریم از پیغمبر اکرم که پیغمبر اکرم بر او لعن فرستاده. لعن رسول الله صلی الله علیه و سلم رجلا احتاج الناس الیه، مردم به او محتاج هستن، لیفقههم، برای این که به اونها یاد بده، آگاهی ببخشه. فسألهم الرشوة، و وقت اون رشوه درخواست بکنه. یعنی در حقیقت دین نباید ابزار درآمد بشه. وقتی که بحث دین و تعلم، تعلیم و مانند این ها مطرح هست، این فقط و فقط باید برای خدا باشه. در تعبیر دیگه از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید وای به حال امت من از علمای سوء، که اونها این علم را تجارت قرار دادند. ویل لامتی من علماء سوء یتخذون هذا العلم تجاره، این علم رو به عنوان تجارت قرار دادن. خب اینها مانع جدی میشن برای مردم، و خصوصا اگر نوعی فساد در اینا باشه، این همه جا تصدی میکنه. اذا فسد العالم فسد العالم. یه تعبیر دیگری از امام کاظم علیه السلام می فرماید یا هشام اوحلا تبارک تعالی الی داوود، خداوند به جناب داوود وحی کرد، قل لعبادی لا یجعلو بینی و بینهم عالما مفتونا به دنیا فیصدهم عن ذکری و عن طریقت محبتی و مناجاتی، به بندگانم بگو که قرار ندهم بین من و بین بندگانم عالمی که شیفته دنیا هست و اونها رو منع می کند از یاد من و از مسیر محبت من و مناجات من. اولئک قطاع الطریق، اینا راهزنان مسیر الهی هستند. قطاع الطریق من عبادی، کمترین عذاب هم برای اونها اینه که می فرماید من شیرینی محبتم رو و مناجاتم رو از قلوبشون می گیرم. اهل مناجات نیستن، اهل دعا نیستن، اهل دل نیستن. ان ادنا ما انا صانع بهم، کمترین چیزی دیگه که من نسبت به اونها انجام می دهم ان انزع حلاوت محبتی و مناجاتی من قلوبهم، من در حقیقت شیرینی محبتم رو و مناجاتم رو از قلبهای اونها میگیرم. مسیر مسیر آسانی نیست. عالم شدن این که در حقیقت بیان مردم رو به دین خدا و محبت الهی گرایش بدن، ترغیب بکنن، این یک وظیفه بسیار مهمی است. البته اینا وقتی که این کارشون رو به نحو احسن انجام بدن قطعا پاداش اونها هم در جای خود محفوظ خواهد بود. اون مرکبش هم افضل من دمای شهدا خواهد بود اگر یه چنین جایگاهی پیدا بکنن. از خداوند متعال میخوایم که خودش لطف خودش رو نسبت به همه ما ساری و جاری بکنه انشاءالله تعالی. خب به فضل الهی بحثی رو که آغاز خواهیم کرد امسال یکی از بحث‌های مهم هست در موضوع جهاد و بحث روز هم هست، خصوصا با توجه به مباحثی که امروز ما می‌بینیم در خصوص نسبت به اسلام مطرحه. این بحث از ابعاد مختلف قابل توجه هست. ما یکی دو جلسه یه مقداری باید برای اینکه تو فضای بحث یا اهمیت این بحث قرار بگیریم، بعد انشالله به مرور به فهرست مباحث و اون شروع بحثا در خصوص جهاد باید یک اشاراتی داشته باشیم. ما امروزه میبینیم که برخی با یک سری اصطلاحات به نوعی میخوان نسبت به دین بیمهری بکنن، از این نسبت خشونت به اسلام میدن به واسطه جنگ هایی که در صدر اسلام قرار گرفته. این که مثلا پیغمبر در 10 سال مدینه، حالا از 50 تا نقل کردن تا 95 تا شاید بیشتر هم نقل کرده باشند، جنگ بوده. حالا نه اینکه همشو خود پیغمبر شرکت کرده باشه، برخی رو شرکت کرده که به نام غزوه است، برخی رو شرکت نکردن که به نام سریه است، ولی خب تا حدود 95 تا نقل کردن تو کتاب‌های تاریخی. از این عبارت ها برخی میخوان نسبت خشونت به اسلام بدن. حالا ما یه تحلیلی هم در رابطه با جنگ های پیغمبر تو همین جلسات اول داریم عرض میکنیم. و امروزه هم میبینیم که یک گروه هایی رو پدید آوردن به نام طالبان و به نام داعش که نوعی حراس رو نسبت به اسلام ایجاد بکنن، پس اسلام فوبیا، اسلام حراسی یا دقیقتر اسلام ستیزی، نوعی ستیز با اسلام رو مطرح میکنن. خب این یه طیفی هستن که به هر حال یه چنین نگاهی دارن که حالا یه ذره ما نیاز هست که توضیحات بیشتری رو در این زمینه عرض بکنیم. یه عده هم بحث اسلام رحمانی رو مطرح میکنن با یک نگاهی و با یک انگیزه‌ای، و اون اینه که بالاخره اسلام دین رحمته. رحمت با جنگ و خشونت سر سازگاری نداره، لذا نباید به هیچ وجه بحث خشونت، جنگ و مانند اینها رو به اسلام نسبت بدیم. به نوعی نسبت به مجازات های اسلام هم این گروه اشکال وارد میکنن. در نهایه اینکه شاید در یک زمانی به اصطلاح قابل دفاع بوده، اما امروزه به هیچ وجه این مجازات های سخت قابل دفاع نیست، لذا در بحث حدود و بحث قصاص هم این مقدمه‌ای که دارم عرض میکنم مطرح میشه. ما اسلام رو بر مبنای رحمت باید تو دنیا مطرح بکنیم و این امروز جواب میده. اسلام رو خارج از رحمت اگر مطرح بکنیم، به نوعی ترویج خشونت خواهد بود و امروزه که بشریت دنبال صلح هست، علاقمند به صلحه، به هیچ وجه علاقمند به جنگ و خونریزی و رعب و وحشت و مانند اینها نیست. چرا باید به سمت خشونت و به سمت جنگ رفت؟ خب این بحث رو اینها میان مطرح میکنن. البته اونایی که اسلام رحمانی رو امروز مورد تأکید قرار میدن و به عنوان یک واژه شناسی این رو دارن ترویج میدن، اگر مراد این باشه که یک بعد از اسلام بعد رحمانی است و اسلام منشأ رحمانی داره، این حرف درستیه. اما اینکه از ابعاد دیگه، از ابعادی که اون هم به خاطر لطف و رحمت الهی است، از اونها غفلت بشه، این به نوعی خالی کردن دین هست از مفاهیم اصیله خودش. یعنی دین رو میخوان از مفاهیم اصیله خودش دور بکنن، حتی اسلام منهای شریعت. یعنی به نوعی اگر غرض این باشه که اسلام رحمانی رو مطرح بکنن و بگن که اسلام به هیچ وجه ابعاد اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و مانند اینها نداره، در حقیقت میخوان این رو بعد شخصی بهش بدن، بود فردی بهش بدن. بود فردی دادن به اسلام این باعث میشه که اون ابعادی رو که اسلام میتونه تأثیر گذار باشه اون ابعاد تأثیرگذار اسلام رو ازش غفلت میکنن. خب به هر حال اسلام یک سری احکام و قواعد هست و قوانینی هست که همه اون بر اساس لطف و رحمت الهی است و منت الهی است. اگر مجازاتی هم قرار داده شده نسبت به مجرمان و خاطئان و در عرصه اجتماعی نسبت به مستکبران، اون هم به واسطه لطف و رحمت الهی است، اون هم در ذیل لطف و رحمت الهی است. برخی وقتی که این عنوان رو مطرح میکنن یه برداشتی از این عنوان به دست میاد که بله یک اسلام غیر رحمانی هم داریم، یه اسلام ظلمانی هم داریم، این همون اسلام و خشونت هست و اون امروز پاسخگو نیست. یعنی به اصطلاح این واژگان رو وقتی که تو عرصه های اجتماعی وارد میکنن به هر حال یک اغراضی اینها دارن دیگه. باید ببینیم که اون کسانی که این واژه ها رو دارن آموزش میدن تو جامعه چه کسانی هستن و با چه غرضی هستن. یه وقتی افرادی هستن که اصلا به خاطر اینکه یک انقلابی شده در یک گوشه ای از عالم داره مقابله میکنه در برابر استکبار یا مقاومت میکنه در برابر جریان زور، ستم، خودکامگی، میان این واژه اسلام رحمانی رو مطرح میکنن که آقا اینا هیچ نسبتی با اسلام نداره این مقاومت. یه وقتی یه حالت منفعلانه برخی برخورد میکنن، مثل برخی از روشنفکران دینی که منفعلانه میان نسبت به مفاهیم اسلام برخورد میکنن، یه سری اشکالات که وارد میشه اینا کلا صورت مسئله رو میرن پاک میکنن، صورت مسئله رو میرن پاک میکنن. یه عده دنبال این هستن که قرائتی از دین رو آموزش بدن که این قرائت به هیچ وجه به بحث‌های اجتماعی و جامعه نمی‌پردازه و در حوزه اداره جامعه نقش‌آفرینی نمی‌کنه. به نوعی در حقیقت اینها در صدر هستن به اون جنبه‌های فردی توجه بدن. خب ما این رو قبول داریم که بر اساس آموزه‌های اسلامی و قطعیات قرآن کریم اون چه که در اسلام به عنوان قانون ذکر شده همه اونها از سر لطف و محبت و مودت و منتی است که خدای تبارک و تعالی گذاشته، حتی از ارسال رسول لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا منهم. ارسال رسول و انزال کتب همه اینها بر اساس منت و رحمت الهی است. خب ما قبول داریم که اسلام دین ترقی، این یه مقداری نیاز به توضیح هست، وقت اهمیت بحث کاملا خودشو نشون میده با این مقدماتی که دمج میکنم. ما قبول داریم که اسلام دین ترقی، تعالی، تکامل و ارتباطاته و اصلا میخواد ارتباطات در حوزه انسانی توسعه پیدا کنه، رابطه با خود، رابطه با دیگران، رابطه با خدا، حتی رابطه با محیط زیست. قرآن لتعارفو رو که اشاره میکنه اینه که این شناخت نسبت به همدیگه باید توسعه پیدا کنه. انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو. این شناخت نسبت به همدیگه توسعه ارتباطات نسبت به همدیگه رو زمین سازی میکنه و پدید میاره. این رو ما قبول داریم که اسلام دین رحمته و حتی خدایی رو که معرفی میکنه در قرآنش و در سوره هاش خدای رحمان و رحیم رو معرفی میکنه. رحمان 56 بار در قرآن کریم آمده، رحیم 228 بار در قرآن آمده، غیر از اون بسم الله الرحمن الرحیم که اون یه اختلاف و یه بحثی وجود داره. حالا ما معتقد هستیم که رحمان و رحیم در بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره هست، نه تیمونن و تبرکن. ما قبول داریم که خدای تبارک و تعالی رحمت رو بر خودش واجب کرده، کتب علی نفسه رحمه. ما قبول داریم که رحمت الهی بر غضبش سبقت داره، سبقت رحمته غضبه. و البته رحمت وقتی که به خدا نسبت داده میشه اونجا به معنای افاضه خیره و عنایت به محتاجین و نیازمندان هست، چون رحمت به معنای رقت، نرمی، انعطاف پذیری هست. وقتی که میگن به فلانی ترحم شده یعنی نوعی نرمی و انعطاف طرف از خودش نشون داده، ولی در رابطه با خدا این معنا درست نیست، چون خدای تبارک و تعالی به هیچ وجه متأثر نیست، تأثر در خدای تبارک و تعالی راه نداره. لذا مرحوم فیض در کتاب شریف علم الیقین درباره رحمان و رحیم اینطور ذکر میکنه که الرحمان و الرحیم مشتقان من الرحمه و هی افاضه الخیر علی المحتاجین. این افاضه خیر است بر محتاجین، عنایتم بهم. و رحمت خدا هم بعد یه تعبیر خیلی زیبایی هم داره، خیلی جامع، و رحمت الله تعالی تامه، بدون کم و کاست خدای تبارک و تعالی این افاضه خودش رو ارائه میده. و عامه، عموم است، یعنی در دنیا و آخرت. و کامله، یعنی رحمت خدای تبارک و تعالی مثل انسان نیست که به واسطه رقت و انعطاف و امثال ذالک و اینها باشه. این از اون تعابیر خیلی ناب هست در اینجا به کار برده شده، که البته در روایات هم وقتی که شما ببینید میبینید که تو روایات ما بین رحمان و رحیم هم یه تفاوتهایی گذاشته شده. من میخوام این بعد قضیه رو پررنگ بکنم که اسلام اصلا منشأ رحمانی داره و اسلام بر پای رحمت بنا نهاده شده و مفصل هم هست، و در رابطه با رحمان و رحیم هم تو روایات ما مفصل بهش پرداخته شده. در فرقش هم از امام صادق یه جا روایت شده که الرحمن اسم خاص به صفت عامه و الرحیم اسم عام به صفت خاصه، که معروف هست این فرق. مثلا یه بحثی ما داریم در قرآن کریم، البته خب در برخی از علوم بیشتر نسبت به اون بحث شده و اون بحث اسماء الحسنا هست. شما وقتی که اسماء الحسنا رو ببینید میبینید عمده این اسماء الهی جنبه جمالی داره، به اون جنبه های رحمت اشاره داره، مثل خیر الرازقین، تواب، ذو الرحمه، رؤوف، رزاق، شاکر، شکور، عفو، غفور، فتاح، لطیف، قابل توب، وهاب، وکیل، الهادی، ودود، والی، ولی، نور. خیلی از این اسما در قرآن هست. حالا ما تو اون کتابی که رساله فوق لیسانس ما بوده، اسماء الهی از منظر قرآن و عرفان، همه اونهایی که در قرآن کریم هست اونها رو مورد بحث قرار دادیم و یک توضیحی در رابطه با اون اسما داده شده. خب تو اسماء حسنای الهی ما کاملا میبینیم که بحث رحمت الهی خیلی پررنگه، و بلکه در قرآن که خدای تبارک و تعالی پیامبرش رو برای همه ارسال کرده و ما ارسلناک الا کافتن للناس، برای رحمت ارسال کرده و ما ارسلناک الا رحمتن للعالمین، یا در جای دیگه میفرماید انما بعثت رحمتن، اصلا مبعوث شدم برای رحمت، برای مدارا، والذی بعثنی بالحق لقد امرنی به مدارات الناس، مبعوث شدم برای مدارای مردم. و حتی وقتی که مکه رو فتح کردن، خب خیلی ها دنبال انتقام بودن به واسطه اون شکنجه هایی رو که نسبت به پیغمبر اکرم و مسلمانان داشتن، خب خیلی شکنجه کردن تو 13 سال، اذیت کردن، از شکنجه های شخصی، جمعی، شیب ابی طالب، تحریم اقتصادی، تحریم اجتماعی و انواع اذیت و آزارها نسبت به پیغمبر و تازه مسلمان ها. تازه وقتی که مکه فتح میشه، پیغمبر میفرماید الیوم یوم المرحمه. از امیرالمومنین چند تا عهد میگیره، میگه علی جان نمیخوام یک قطره خون اینجا ریخته بشه. بعد از اون فتح عظیم و فتح مهم، خب از این نوع آیات و روایاتی که بیان رحمت داشته باشه، محبت داشته باشه، در اسلام بسیار زیاده. بعضی همین ها رو شاید پررنگش کردن و این نسبت رو دادن که اسلام دین رحمانی است. این عبارت بسیار زیبا و از جهتی فریبنده، یعنی وقتی که شما اون ابعاد دیگر رو مورد نظر قرار بدید، میبینیم که این واژه فریبنده خواهد بود. به نوعی این واژه میاد و اسلام رو توخالی میکنه. سیأتی علیکم زمان یکفا فیه الاسلام کما یکفا الاناب ما فی. یه زمانی نماز، روزه، حج اینها رو کنار می زدن و از اسلام فقط اسمش باقی مانده بود. لا یبقا من الاسلام الا اسم و من القرآن الا خطه. از قرآن فقط خطش و از اسلام فقط اسمش باقی مانده، هیچی دیگه باقی نمی ماند، هیچی دیگه از اسلام باقی نمی ماند. اسلام رحمانی از یک منظر به معنای اسلام بدون شریعت، یعنی در حقیقت به نوعی اسلام رو فردی کردنه، بدون توجه به اون ابعاد اجتماعی اسلام، ابعاد سیاسی اسلام و مجموعه ابعادی رو که در اسلام مطرح هست. خب این بحث بسیار مهمیه و ما میبینیم که از صورت آیات تو این زمینه زیاده. وقتی که وارد متن این آیات میشیم، خیلی میتونیم استدلالهای قوی و قویمی از خود آیات و از خود روایات داشته باشیم. این مطلب درستیه. و از طرف دیگر ما میبینیم که به اصطلاح در خود آیات الهی ما به یک سری آیاتی برمیخوریم در کنار این آیات که بحث جهاد و قتال و مانند اینها رو مطرح میکنه. اینا هم کم نیست. یه دی این آیات رو گرفتن، نسبت اسلام رحمانی دادن و بحث صلح مطلق رو مطرح میکنن، که البته ما بحثمون صلح عادلانه است. بحث صلح مطلق رو مطرح میکنن، که الان من تفاوت بین صلح مطلق و صلح عادلانه رو عرض میکنم. و یک سری هم اون بخش از آیات رو و تحلیلی از سیره پیغمبر و جنگ‌های پیغمبر داشتن، اونا نسبت خشونت به اسلام میدن. حالا به غیر از اون جریان‌هایی که امروز ما باش مواجه هستیم که یه عده‌ای رو اصلا تربیت میکنن برای جنگ و خونریزی و رعب و وحشت، مانند طالبان و مانند داعش خصوصا که غیر خود رو تکفیر میکردن و با اونها جهاد میکردن و میکشتن با اون طرز فجیعی رو که ما دیگه مکرر دیدیم و مطالعه کردیم. بعد میگن خب این پیغمبری که شما میگید پیغمبر رحمته، چرا در عرض 10 سال این همه جنگ؟ چطور میخواین شما این رو تحلیل بکنید و بررسی بکنید؟ خب پس اسلام میشه یه اسلام مروج خشونت و مروج رعب و وحشت و مانند اینا دیگه. من یادم هست یه وقتی مسئول کمیسیون فدرال، یه وقتی مرکز اسلامی هامبورگ آمده بود، یه چند تا نشست داشتیم با هم دیگه در خصوص ارتداد و چند تا از بحث‌های دیگه. آمده بود و ایشون هم اهل مونیخ بود، منتها خب بعد اونجا حالا بحث نمایندگی به شکل خاص است که بعد اومدن تو فدرال و ایالتی هست اونجا دیگه. ایالتی یعنی همه امور به خود ایالت‌ها تفویض میشه مگر اون چی که مرکزی باشه که اونها مثل وزارت خارجه مثلا که دیگه هر کسی نمیتونه با خارج از کشور ارتباط دو جانبه داشته باشه، اون رو باید فدرال داشته باشه. اونا تعریفی داره برای خودش، مثلا نظام فدرالی تعریف خاصی داره. تقریبا 3-4 بار این ارتباطات برقرار شد که بعد اون زمانی که آیه حداد هم رئیس مجلس بود یا مسئول کمیسیون فکر میکنن، یک گروهی هم اعزام شده بودن ایران، حتی قوم هم آمده بودن در مرکز اسلامی هامبورگ. میگفتن که قبل از انقلاب این مسجد رو که داشتن میساختن، همون مرکز اسلامی هامبورگ رو، مسجد هامبورگ رو، اونایی که میومدن صحبت میکردن سخنرانی میکردن از رحمت و اینا زیاد حرف میزدن، ولی انقلاب که شد یه مقداری گفتمان عوض شد، بحث جنگ و خشونت و مانند اینها بوده. ما جواب دادیم که در حقیقت این بحث جنگ حکم اولیه اسلام که نیست، این حکم در مقابل خودکامگی است، در مقابل جریان استکباره، در مقابل اونایی که خوی استعمار و استثمار و استکبار دارن هست. و الا اسلام میخواد روابط بشری توسعه پیدا بکنه و رحمت در کل جامعه بشری منتشر بشه، اما یه عده مقابله با این جریان قرار میگیرن. خب با اینا چطور باید برخورد کرد؟ این خیلی مهمه. مفصل اونجا توضیح دادیم که به اصطلاح اسلام دارای ابعاد مختلف است. اسلام برای این آمده که بشر به ترقی و تعالی و تکامل برسه. تو یه عده‌ای هستن موانع این تعالی و ترقی هستن. اونایی که مانع این تعالی و ترقی هستن، حالا به تعبیر برخی به صورت علف حرز حضور پیدا میکنن و مانع ترقی میشن، در مقابل اونها باید ایستاد و مقابله کرد. یعنی اینجا نباید کوتاهی کرد، چون این کل جامعه بشری رو میگیره. اون وقت دین اون کارکرد خودش رو از دست میده، کارکرد اجتماعی خودش رو از دست میده، حتی کارکرد فردی خودش رو از دست میده اگر یه چنین نگاهی نسبت به دین باشد. و اینها خب اینا خیلی تمسک میکنن به جنگهای پیغمبر. یه نمونه دیگرش هم من عرض بکنم، آیا هانس کونگ رو حتما شنیدین؟ خصوصا حالا تو برخی از بحث هایی که ما اشاره کردیم حتما شنیدین. ایشون یه مستندی داره در رابطه با اسلام، یه کتابی هم داره در اسلام، این کتاب رو خودش هم به ما هدیه کرد. 40 تا از این کتابهاش کتاب های منبع هستن، بیش از 200 مقاله نوشته. این صاحب ایده اخلاق جهانی است، ولت اتوس، صاحب ایده اخلاق جهانی هانس کونگ هست. در این مستند که خودش حرف میزنه 45 دقیقه است، من فکر کنم دو بار این مستند رو اونجا که بودم دیدم، یه مستند 45 دقیقی، یه مستند با مطالعه، مطالعه مفصل. شاید برخی از نکته ها رو ایشون میخواست در اونجا القا بکنه، شاید، حالا نمیشه نسبت داد که آیا ایشون چنین به اصطلاح قصدی داشته یا نه، به صورت قاطع نمیشه، ولی آدم استشمام بکنه که یه چنین چیزی رو میخواست القا بکنه. ایشون در لابلای این صحبت‌های خودش که پیامبر جنگ‌هایی داشت، پیامبر که نمیگفت، اسم پیامبر رو میگفت، جنگ‌هایی داشت، در برخی از جنگ‌ها مثل جنگ با بنی قریظه، خب یه بخشی از جنگ‌های پیغمبر توضیح خواهم داد، جنگ با یهودیان بوده، اینایی که مقابله میکردن با پیغمبر اکرم. پیغمبر اکرم وقتی که با اینها میجنگید یه جای اینها رو اسیر کرد و اونجا اون داستان بنی قریظه و معاذ و اینها، گفت اسم پیامبر رو گفت، گفت که او حکم به قتل داد، حکم به کشتن داد اینها که اسیر شدن، بدون اینکه تحلیلی از این اسارت داشته باشه این جمله رو نسبت داد به پیغمبر. خب هر کسی این رو بشنوه، این قسمت مستند رو کوتاه هم حذف کنم، تو این 45 دقیقه این عبارت تو 30 ثانیه هم ادا نشده دیگه، هر کسی این رو بشنوه برداشتش اینه که بالاخره اسلام دین خشونته، برداشتش این خواهد بود که اسلام دین خشونت است، و به همین جهت بعد از اون این مستند، خب یه عده از ما درخواست کردن که نظر شما در رابطه با این مستند چیه. ما تو هامبورگ اونایی که واقعا آدم های فرهیخته بودن اونا رو جمع کردیم، مرکز اسلامی جمع کرد اونا رو و ما مفصل توضیح دادیم، و همین اصلا باعث شد که من مجددن جنگ های پیامبر اکرم رو از اول تا آخر مجدد مطالعه بکنم، با اینکه معمولا ما طلبه ها چند بار جنگ های پیغمبر و زندگی پیامبر اکرم و اهل بیت رو مطالعه کردیم. من البته متخصص تاریخ اسلام نیستم، ولی معمولا 5-6 بار این کتاب ها رو از اول تا آخر شد به صورت طبیعی ما مطالعه کردیم، اما که صاحب نظر تو حوزه تاریخ باشم نه، نیستم. مجدداً علاقمند شدم که من این رو مورد مطالعه قرار بدم، مورد مطالعه قرار دادم، یه برداشتی هم دارم که حالا برداشت خودم رو بعداً عرض خواهم کرد. و در رابطه با همون جنگ با یهود و بنی قریظه و اون تفصیلاتی که در اونجا داشته، توجیهاتی که داشته، توضیحاتی که داشته، اون وقت این رو ما رفتیم در اون جلسه مفصل ذکر کردیم و رفع شبهه کردیم، چون به نوعی شبهه القا شده بود در اینجا که پس پیغمبر پیامبر خشونت. من یه وقتی تو وین که بودم یه مقاله‌ای در اونجا نوشته بودن، چند تا نسبت به پیغمبر داده شده بود، یک قدرت طلبه، دو خشونت طلبه، سه هم به واسطه اون ازدواج‌های پیغمبر نسبت دیگری به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم داده بود که بعد ما دیگه تو نماز جمعه اونجا مفصل پاسخ دادیم، تو جلسات هم همینطور در جاهایی که زمینه فراهم بود پاسخ این تقریبا سه تا شبهه و اشکال رو اینا مطرح کردن اونجا رفتیم دادیم. من حالا از وقت که این برداشتی رو که برخی آوردن و نسبت خشونت به اسلام میدن و در جلسه بعد اشاره خواهم کرد که اصلا خود جنگ های پیغمبر هم یک تحلیل کلی داشته باشیم، مناسبم هست و بلکه شاید لازم که بعد شما ها باید مجددن یک مطالعه دقیق تری نسبت به جنگ های پیغمبر هم داشته باشید. خب من دیگه عرض امروزم رو همینجا خاتمه میدم. اون اینه که میخواستم عرض بکنم اینه که ما با دو تا نسبت مواجه هستیم. یک، نسبت اسلام رحمانی منتها با یک سری انگیزه ها و اغراض. دوم، نسبت خشونت و جنگ طلبی اسلام و حتی پیامبر اسلام. اینم این نسبت دیگری است که یه عده این نسبت رو بیشتر روشنفکران به اسلام نسبت میدن، اون نسبت خشونت رو عده از غربی ها نسبت میدن به اسلام نسبت میدن که اسلام دین خشونت هست، اونایی که میخواستن مقابله بکنن با اسلام. شما الان مفصل میتونید مراجعه بکنید به فضای مجازی و به صورت صریح اینها اعلام میکنن که این قرآن میگه قاتلوا ائمة الكفر، بکشید جاهد الكفار و المنافقین، واغلظ علیهم. اجازه داده شده است به سر اونهایی که به اونها ظلم شده است که به اصطلاح بکشن، کشته بشن. کلن بحث جهاد قتال دودن 74-5 بار به کار برده شده، 74-5 بار فکر میکنم 31-2 بار جهاد به کار برده شده، 31-2 بارم قتال به کار برده شده. اونا همه باید توضیح داده بشه دیگه. مواجهه با این نسبت ها هستیم. خب ما باید واقعا از این نظر اسلام رو مورد بحث قرار بدیم، اصلا دین رو و بحث جهاد رو خصوصا مورد بحث قرار بدیم و ببینیم که واقعا بحث جهاد در اسلام چه جایگاهی داره و در کجا مطرح است و اون بحث اسلام رحمت هم که مطرح شده اون در کجا قرار داره و چگونه باید اینها رو جمع بکنیم. ضرورت این نوع مسائلی رو که ما باش امروزه هم حتی مواجه هستیم اقتضا میکنه که با یوروکرد دقیق تری نسبت به موضوع جهاد پرداخته بشه، انظار و آراء فقها مورد بحث قرار بگیره، ما بتونیم در حقیقت به یک جمع سالمی در خصوص مباحث مربوط به احکام و فلسفه احکام برسیم که هر کدام از احکام در جای خود ضرورت داره و تعطیلی بخشی از احکام باعث میشه که در حقیقت به نوعی شما نسبت به دین نگاه جزئی نگری داشته باشید، نؤمن به بعض و نکفر به بعض بشه. و صلی الله علی محمد و آله.